با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، من محمد منظرپور هستم و امروز دوشنبه 24 شهریور ماه 1404 برابر با 15 سپتامبر 2025 میلادی. در روزهای اخیر حمله اسرائیل به محل مذاکرات در دوحه نه تنها روند آتش‌بس و گفتگوهای مربوط به جنگ غزه را به خطر انداخته، بلکه شکافها و تنش‌های تازه‌ای در معادلات منطقه‌ای ایجاد کرده. این رویداد در زمانی رخ می‌دهد که فشارهای بین‌المللی برای پایان جنگ شدت گرفته. کشورهای عربی و اسلامی در نشست اضطراری به دنبال راهی برای پاسخ مشترکند و ایالات متحده نیز بین حمایت بی قید و شرط از اسرائیل و نگرانی از انزوای دیپلماتیک سرگردان مانده. در چنین شرایطی پرسش‌های مهمی درباره آینده خاورمیانه، توازن قدرت، نقش میانجی‌ها و حتی چشم‌انداز تشکیل دولت فلسطینی مطرح است. برای بررسی این تحولات و پیامدهای آن گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر مرتضی محیط. آقای دکتر، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، یکی از سوالاتی که مطرحه اینه که به نظر شما انگیزه اصلی اسرائیل از حمله به محل مذاکرات در دوحه چه بود؟ آیا این اقدام صرفاً نظامی بود یا بیشتر یک پیام سیاسی به طرفهای میانجی؟
فرق نمیکنه، البته الان چون اگه هدفشون کشتن خلیل حی و خالد مشعل بوده موفق نشدن، چون هر دوشون اونجا بودن به علاوه یه نفر دیگه از رهبران اصلی حماس. و به نظر من موقعی که دونالد ترامپ میگه که من راضی نیستم، ناراحتم از این حمله، به نظر من منظورش اینه که موفق نبوده این حمله، نه اینکه از این حمله اطلاع نداشته و یا از طرف امریکا نبوده این حمله. آقای منظرپور، این احتیاج به یه بررسی تاریخی داره، برای اینکه یک نقطه عطف این که کاملا ارتباط پیدا میکنه با کشور ما، ارتباط مستقیم به حیات کشور ما، به آینده کشور ما. اجازه بدید من برگردم به 1990 بعد از فروپاشی شوروی. از اونجا باید شما دنبال بکنید که داستان اصلا چی هست، برنامه اینا برای خاورمیانه یا آسیای غربی چی بوده و چی هست. بعد از فروپاشی شوروی اینا یک سلسله سند بیرون دادن که من بارها این اسناد رو ازشون اسم بردم و تعیین میکنه که برنامه امریکا برای جهان و از جمله برای منطقه آسیای غربی و خاورمیانه چی هستش. این سه سند که من ازشون بازها توی گفته ها تو برنامه خودم اسم بردم، یکی دیفنس پلانینگ گایدنس که توسط پال وولفویتس نوشته شده، رهنمود دفاعی امریکاست، که در واقع این در 1992 در مارس 1992 بیرون اومد، یک بخشش در روزنامه نیویورک تایمز بیرون اومد که من بر پایش مقاله مفصلی نوشتم. و اونم برنامه عبارت از اینه: تسلط بلا منازعه امریکا بر جهانه، یعنی فول سپکتروم دامیننس. یعنی در واقع شما میدونید بعد از فروپاشی شوروی گفتن که این پایان تاریخ و لیبرال دموکراسی تا آخر زمان ادامه پیدا خواهد کرد و غیر و غیر. حالا سند دوم عرض شود که پراجکت فور نو امریکن سنچری که به رهبری دیک چینی 28 نفر از نو کنسرواتیبا، یعنی صهیونیست های هم مسیحی هم یهودی هم مسلمون، که به اصطلاح اینو امضا کردن، اونم برنامهش همینه: فول سپکتروم دامیننس یا تسلط بلا منازع بر جهان. ولی سند سوم که مربوط به کشور ما میشه در 1996 برای نتانیاهو توسط سه نفر از صهیونیستای ساکن واشنگتن نوشته شده، و اونم آقای ریچارد پرل که اون موقع یکی از معاونان به اصطلاح وزارت دفاع یا جنگ امریکا بود، سکوتر لیبی که با دیکچینی کار میکرد، و داگلس فید که اونم معاون از معاونین چیز. توی این در واقع متن این کلین بریک یا گسست قطعی عبارت از گسست از قرارداد اسلوه. عزیزان دقت بکنن، قرارداد اسلو قرار بود یه تیکه زمین به مردم فلسطین بدن، و بعدش یه آدم اون موقع یاسر عرفات بود 1993، و بعدش بعد از اینکه مسمومش کردن یاسر عرفات رو محمود عباس اومد به جاش اومد، و بعدش یه ارتشی براشون درست کردن. اینا در رام الله برای خودشون یه بندوبساتی را انداختن محمود عباس و آقای شیخ و امثال هم و امثال هم و انگلیس و امریکا و با کمک اسرائیل ارتشی براشون درست کردن برای سرکوب مردم فلسطین. یعنی اگه مردم فلسطین بخوان اسلحه بردارن و یا به اصطلاح علیه به اشغال کشورشون اینا سرکوبش بکنن. نتانیاهو از اونا بود و دست راستی های اسرائیل که مطلقا دولت فلسطینی نباید باشه. در واقع این گسست قطعی یا کلین بریک عبارت از اینه. شما دقت کنید که چند وقت پیش، هفته پیش بود که در واقع نتانیاهو اومد اعلام کرد که دولت فلسطینی مطلقا تشکیل نخواهد شد، به وجود نخواهد اومد، و من و گفت که من طرفدار اسرائیل بزرگ هستم. حالا ببینید معنای این چیه. این برنامه 29 سال پیش، یعنی 1990-91 در واقع برنامه ریزی شده بوده، تازه اون وقت الان میگم. یعنی میخوام اینو بهتون عرض بکنم که اون فول سپکتروم دامیننس یک بخشش عبارت از تشکیل اسرائیل بزرگ در منطقه خاورمیانه یا آسیای غربی برای تسلط کامل بر منابع انرژی. این بخشی از تسلط کامل امریکا بر جهان خواهد بود. حالا دقت بکنید که از 1996 که آقای نتانیاهو بر سر کار میاد، شروع میکنه برای فعالیت کردن برای تشکیل اسرائیل بزرگه. برای تشکیل این کار و پیاده کردن این برنامه خائنانه که از نیل تا فراته عبارت از اینه، اینو به زبون نمیاره، ولی من غیر مستقیم در واقع کم 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 آشکار میشه که آقای نتانیاهو برنامهش اینه که برای حل نهایی مسئله فلسطین و ایجاد اسرائیل بزرگ باید تمام کشورهایی که طرفداری از دولت فلسطینی میکنن یا طرفدار ملت فلسطینی هستن، اینا باید از پا در بیان تا دیگه نتونن به مردم فلسطین کمک بکنن و در نتیجه به اصطلاح مسئله دولت فلسطینی مسئلهش حل بشه. این خودش یه داستانی داره که در سال 2001 آقای ویسلی کلارک، از کجا این برنامه نتانیاهو مشخص شد، ویسلی کلارک میره به پنتاگون. میدونید که ویسلی کلارک بسیار رئیس چیز بود دیگه، ناتو بود یه زمانی، میره سری میزنه به پنتاگون، یکی از افسرهای عالی رتبه پنتاگون صداش میزنه بهش میگه بیا میخوام یه چیزایی بهت بگم. این افسر عالی رتبه پنتاگون بهش میگه که میدونی که ما میخوایم به عراق حمله بکنیم؟ این زمانیه که امریکا بعد از 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرده ولی هنوز به عراق حمله نکرده. ویسلی کلارک به این افسر پنتاگون بهش میگه چرا میخوایم ما به عراق حمله بکنیم؟ اون که در 11 سپتامبر نقشی نداشته. بهش میگه پس شما کاملا پرتی از اوضاع. ما قراره در عرض 5 سال آینده به 7 کشور حمله بکنیم و از پا در بیاریم. و بعد اسم میبره که عراق هست، لبنان هست، سوریه هست، سومالی، سودان، لیبی و ایران. دقت بکنید، ایران جزء 7 کشوریه. این 2001 که این صحبت در پنتاگون میشه. بعد وسلی کلارک ازش میپرسه این سندی رو که تو از روش داری میخونی از کجا اومده؟ بهش میگه از دانالد، از چیز وزیر دفاع، وزیر جنگ، از طبقه بالا اومده، که اون موقع دانالد رامسفلد بود اگه یادتون باشه. بنابراین این کاملا مشخص میشه که داستان چیه و برنامه اینا چیه. یعنی برای فول سپکتروم دامیننس امریکا، بخشی ازش تشکیل اسرائیل بزرگه، و اگه بخواد اسرائیل بزرگ تشکیل بشه 7 کشور از جمله ایران باید از پا در بیان. شما دقت کنید از این 7 کشوری که من اسم بردم، 6 تاش از پا در اومده. عراق الان یک کشور وابسته و تقسیم شده و کاملا به زیر سیطره امریکاست. لبنان میدونیم به چه سردمشتی، سوریه رو میدونیم، سومالی 3 تیکه شده، سودان 2 تیکه شده، لیبی از پا در اومده، فقط مونده ایران. اگه این حمله اخیر اسرائیل و امریکا به ایران رو بخوایم بفهمیم، پیش زمینه های تاریخیش رو باید بدونیم چیه. این اون چیزی که شما میبینید اگه من لحن انتقادی به روزنامه های اصلاح طلب و طرفدار همین آقای حسن روحانی دارم، بر سر چیه؟ آیا شما اثری از این حرفا به پیش زمینه های تاریخی که الان براتون گفتم و جفری ساکس و جان مرشهایمر همه اینا رو باز کردن؟ اینا دیگه چیزای پنهانی نیست که فرضاً بنده بخوام کانسپیرسی تیوری یا تئوری چیز اینا رو چیز. جفری ساکس در چندین جا در کشورهای مختلف مفصل باز کرده که داستان چیه. بنابراین داستان اینه. حالا برسیم به امروز روز که واقعا برنامه اینها بالاخره چیه. بذارید این رو آقای منظرفور بهتون عرض بکنم. شما ببینید موقعی که ترامپ میخواست به اصطلاح بیاد بر سر کار، آقای ویتکاف رو در 19 ژانویه امسال یعنی 2025 فرستاد به قطر. اون از اونجا به نتانیاهو زنگ زد که باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه، و در نتیجه نتانیاهو نمیخواست جنگ رو پایان بده و بهش گفت که امروز روز شنبه است، من نمیتونم باهات صحبت بکنم. همین آقای ویتکاف رفت به اسرائیل و کشوندش پایین، بهش گفت باید بشینی پشت میز، اووردش پشت میز و گفتش جنگ باید قطع بشه. از روز 20 جنگ قطع شد در غزه، و در نتیجه ایناگوریشن یا مسئله بسا مراسم روی کار اومدن چیز، جنگ تموم شد. برای اینکه در واقع قول صلح داده بود دیگه، این جنگ رو گفت من تموم میکنم، همینطور که گفت جنگ اوکراین و امثال. به مدت 60 روز این جنگ به اصطلاح، البته در این فاصله حملات اسرائیل ادامه پیدا کرد منتها خیلی ضعیفتر، و مردم غزه تونستن نفسی بکشن و رفتن به شمال، یعنی به جایی که حداقل یک مقدار از ساختمان‌ها هنوز سر جاش مونده بود. در 18 ماه مارس دوباره آقای نتانیاهو، برای اینکه میدونید موقعی که این جنگ قطع شد، هم بنگویر و هم اسموتریچ از دولتش بیرون رفتن و میخواستن دولت ساقط بشه. در واقع دوباره جنگ رو به طور وحشتناکی آغاز کرد از 18 ماه مارس همین امسال. از اون موقع به بعد این جنگ با با شدت هرچه تمامتر ادامه پیدا کرده و تا الان ده ها هزار نفر از مردم غزه رو قتل عام کردن و صدها هزار نفر رو زخمی کردن. حالا اگه برگردیم به امروز روز که خودم به یک سلسله نتایج رسیدم که اینا برنامهشون چیه. ببینید موقعی که ترامپ اومد بر سر کار، یکی از کسایی رو که انتخاب کرد آقای هکبی. آقای هکبی اگه یادتون باشه به اصطلاح یکی از اونجلیس های دستراسی وحشتناکه و موقعی که اونو به عنوان سفیر امریکا در اسرائیل انتخاب کرد، به عزیزان برنامه خودم گفتم که این یک علامت خطر وحشتناکه، برای اینکه آقای هکبی کسیه که اونجلیست دستراسیه، مطلقا شما اسم فلسطین رو جلوش نمیبرید، مطلقا اعتقادی به ملت فلسطین نداره. و الان ببینید که چه کار داره میکنه. همین که آقای روبیو الان رفته به اسرائیل، شما ببینید که روبوسی با روبیو میکنه، هر دوشون رفتن به دیوار ندبه و غیره و غیره، حالا صحبتشون میکنه. ولی از اون مهمتر، بعدن یعنی در حدود یک سال یا یک سال و نیم پیش، سفیر دیگه امریکا به منطقه فرستاد به ترکیه، آقای تام برک، اونم از اون دستراسی های وحشتناکیه که در حقیقت به اصطلاح دولت امریکا فرستادش، مأمور نه تنها ترکیه بلکه سوریه و لبنان، که اون کسیه که میخواد مصممه که حزب الله رو در واقع حلق سلاح بکنه و بعدش سوریه رو به اصطلاح همین جولانی رو بر سر کار بردن، با تمام قوا پشت اونه، میخواد که به اصطلاح اوضاع سوریه رو سر هم بندی بکنه و بعد سوریه رو وارد قرارداد ابراهیم بکنه و غیره و غیره. یعنی به طور خلاصه این دو تا سفیر، یعنی تام بارک که سفیر امریکا در ترکیه شده و مسئول لبنان و سوریه هم هست، و آقای هکبی که در واقع مسئول در واقع اسرائیل بزرگ شده، هر دوی اینها برنامهشون کاملا مشخصه که دنبال برقراری اسرائیل بزرگ هستن. بنابراین برنامه عبارت از اینه. شما ببینید که چند پیشنهاد از طرف خود ترامپ شد و حماس هم در ماه می پذیرفت. اگه یادتون باشه در ماه می همین امسال بود که هنوز چیز بر سر کار بود، می 2024 عوض میخوام که هنوز عرشبت که بایدن بر سر کار بود و حماس پیشنهاد خود بایدن رو با کمال میل قبول کرد. به هیچ وجه به اصطلاح آقای بایدن، آقای چیز نتانیاهو نپذیرفت، اومد به اصطلاح رفح رو گرفت و با خاک یکسان کرد و غیره و غیره و چه کشتارایی کرد. و در نتیجه میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که اینا در کاخ سفید بالاخره تصمیم به برقراری اسرائیل بزرگ گرفتن، به این معنا که در واقع سوریه رو که اسبا در آوردن، میخوان حزب الله رو در واقع خلع سلاحش بکنن، یمن رو هم از پا در بیارن و مسئله غزه رو و مسئله کرانه غربی رو هم حل بکنن و مسئله فلسطین رو خلاصه تمامش بکنن و اسرائیل بزرگ رو. حالا ببینین این چه ارتباطی با کشور ما پیدا میکنه و برسیم به این که چرا اسرائیل در واقع به قطر حمله کرد. شما ببینید روز دوشنبه، روز سه‌شنبه میدونید این مسئله اتفاق افتاد، این جنایت. روز دوشنبه اینا دور هم جمع میشن، نمایندگان حماس و در واقع به اصطلاح هم نماینده ای از قطر و فکر میکنم نماینده ای از مصر شاید در اونجا بوده، ولی نمایندگان قطر در اونجا که راجع به پیشنهادی که خود ترامپ فرستاده، پیشنهادی که خود ترامپ برای بسا آتش بس فرستاده، روز دوشنبه اینو میفرسته که اینا دور هم جمع بشن، روز سهشنبه دستور حمله میدن. شما خیال میکنید که نتانیاهو سر خودی این حمله را کرده؟ کاملا الان مشخص شده. برای اینکه به اصطلاح نخست وزیر قطر گفت، برای اینکه اینا ادعا کردن، کاخ سفید یعنی خانم لیویک ادعا کرد که ما به قطر اطلاع دادیم که این حمله میشه، نخست وزیر و یا وزیر خارجهشون آقای الانصاری فکر میکنم وزیر خارجهشون بود، گفت به هیچ وجه اینطور بود. زمان اینا به ما زنگ زدن که بمبا داشت فرود میومد و با صدای بمب رو ما داشتیم میشنیدیم، اینطور نیست که به ما اطلاع دادن. بنابراین الان کاملا مشخص بوده که هم کاخ سفید از این حمله اطلاع داشته و هدفشون عبارت از این بوده که هیئت مذاکره کننده حماس رو به قتل برسونن، مسئله رو تمومش بکنن و در واقع به قول خودشون حماس رو به نابودی بکشن، مردم به اصطلاح غزه رو قتل عام بکنن و در واقع بفرستنشون به جنوب تا بتونن پاکسازی قومیشون بکنن تا مسئلهش. برای اینکه میدونید 2 روز پیش نتانیاهو رفت به کرانه غربی و در اونجا اجازه داد که شهرک نشین های تازه در اونجا درست بشه و این شهرک نشین ها رو طوری درست بکنن که رابطه کرانه غربی با اورشلیم قطع بشه. برای اینکه میدونید برای تشکیل دولت فلسطینی باید حدود 20% به اینا بدن و فلسطین و اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت. این چیزی که سازمان ملل 142 کشور میدونید چند روز پیش تصویبش کردن. بنابراین برنامه کاملا مشخصه. برنامه عبارت از تشکیل اسرائیل بزرگه. میخواستم این پیشزمینه تاریخی رو بهتون عرض بکنم که تشکیل اسرائیل بزرگ در چارچوب بزرگتری است به نام فول اسپکتروم دامیننس امریکا بر جهانه. بنابراین تشکیل اسرائیل بزرگ، بعضیا میگن که این برنامه اسرائیل، این اسرائیل که سیاست های امریکا رو تعیین میکنه. قبل از اینکه من بیام تو این برنامه، آقای مرشایمر تا حد زیادی داشت این حرف رو میزد. به نظر من اتفاقا تمام این برنامه ها در واشنگتن توسط دو نیرو، اینا بعد از فروپاشی شوروی در واقع تدوین شده، توسط سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی یعنی military industrial complex یعنی مجتمع نظامی صنعتی، دست در دست هم دیگه اینا این برنامه رو برای تسلط بلا منازع امریکا بر جهان تدوین کردن. این که آیا در این برنامه موفق میشن یا نمیشن، به نظر من این برنامه دنیا رو به طرف زمستان اتمی میبره. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. این که موفق میشن اون یه مسئله دیگه ایه که میتونیم راجبش صحبت بکنیم و میتونیم صحبت کنیم که چه مشکلات و به اصطلاح دست اندازایی بر سر راه این برنامه خطرناک و ضد انسانی وجود داره.
آقای دکتر، یکی از سوالات بزرگی که مطرحه، من با کارشناسای دیگه، آقای عرفان نوربخش هم صحبت کردم، با کارشناسای نظامی هم صحبت کردم و خیلی محل ابهامه اینه که خب قطر هم هواپیماهای نظامی نسل چهارم داره، از جمله هواپیمای رافائل فرانسوی، هواپیمای نسل چهارم آمریکایی داره، چندین لایه دفاع موشکی داره که سطحی ترین و پیش پا افتاده ترینشون تازه پیتریوته که یه سیستم پدافندی نسبتا خوبی، حداقل آمریکایی‌ها ادعا میکنن که خیلی خوبه. این موشک ها، یعنی این هواپیماهای مهاجم اسرائیلی، از آسمان عربستان سعودی استفاده کردند و از روی آسمان عربستان سعودی موشک های هواپایی خودشون رو شلیک کردند به دوحه. نه پدافند عربستان سعودی، نه پدافند قطر یک عدد پوست تخمه به سمت اینا شلیک نکرده. یعنی بگی یکی مثلا یک کلتی کشیده باشه، مثلا یه تیری زده باشه تو آسمون، هیچ نوع صفر پدافند نشده. قطر بزرگترین پایگاه آمریکایی رو داره، 10,000 نفر آمریکایی اونجا مستقرن. آقای ترامپ میگه ما مطلع نبودیم. من مطمئنم روسا مطلع بودن، چون که ممکنه جنگ جهانی پیش بیاد دیگه. یعنی اگر روسا اطلاع نداشتن که مثلا یه فلوتیلایی از هواپیماهای اسرائیلی دارن میان طرف خلیج فارس، خب اونها ممکن بود فکر بکنن دارن میان سمت روسیه، من چه میدونم، یا میخوان بیان ایران بمباران اتمی بکنن. حتما اونها هم اطلاع داشتن. چجوریه که هیچکی یه دونه تیر کمان به سمت این هواپیمای مهاجم اسرائیلی شلیک نکرده؟
ببینید نه تنها پیتریوت اونجا هست، ساد میدونید THAA تا که 1 میلیارد دلار قیمتشه. و بنابراین شما ببینید قطر، عربستان، تمام این شیخ نشین های خلیج فارس، اینا پایگاه های نظامی امریکا. امریکا که نمیاد هواپیماهای اسرائیل رو بهش حمله بکنه. به نظر الان داره مشخص میشه که کاملا امریکا از این مسئله اطلاع داشته و در نتیجه سیستم دفاعی قطر و یا عربستان زیر نظر امریکا و زیر نظر اسرائیل، همه اینها سالهای ساله که با اسرائیل دارن همکاری میکنن. بنابراین شما نمیتونید انتظار اینو داشته باشید. این برنامه ای بوده که در خود واشنگتن ریخته شده با تفاهم و به اصطلاح با صلاح دید خود ارشد که نتانیاهو و سفیر امریکا آقای حکبی و امثالهم و امثالهم. همینطور که گفتم این یک به اصطلاح منتها این مسئله میخواستن موقعی که هیئت مذاکره کننده حماس رو از بین ببرن مسئله مذاکره حل بشه برای همیشه و مسئله اسرائیل بزرگ رو بتونن پیادش بکنن. برنامهشون این بوده. و اما میخواستم یه اشاره هم به مسئله به اصطلاح فدراسیون روسیه بکنم. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، الان در شهر سن پیترزبورگ یک به اصطلاح گرد همایی فرهنگی بزرگی هست. اخیراً فکر میکنم 2 3 روز پیش بوده یا 1 2 روز پیش بوده، ترامپ، عذر میخوام، عرض شود که پوتین سخنرانی بسیار مهمی در اونجا داشته و اشاره کرده به این حمله ای که به قطر شده و هشدار داده عملا به امریکا که به اصطلاح این چه کارهای خطرناکیه و پیشنهاد کرده که برای حل مسئله فلسطین به اصطلاح ما میتونیم میانجیگری بکنیم و غیره و غیره. این من تا الان چنین چیزایی رو از زبان پوتین به این شکل نشنیده بودم. اینو البته من تو سایت تلگرامم گذاشتم، عزیزانی که میتونن برن اونجا و ببینن. برای اینکه با وجود اینکه یه گرد همایی فرهنگی بود، ولی من تعجب کردم که حداقل به اصطلاح 15 دقیقه اولش کاملا مربوط به مسئله خاورمیانه و خطراتی که متوجه شد متوجه این منطقه است و بویژه این حمله ای که اخیرا از طرف اسرائیل. و برای من حیرت آور این بود که چه حمله ای به اسرائیل کرد و به عنوان یک کشور تجاوزگر ازش استفاده کرد. شما برای اینکه میدونید من انتقادی که هم به فدراسیون روسیه هم به شخص پوتین دارم عبارت از اینه که به اصطلاح سایت آرتیشون فرضاً هیچ اسمی از جنوساید یا نسل‌کشی نمیبره. ولی برای من جالب بود که پوتین یه همچین صحبتایی کرد و حمله مستقیم به اسرائیل کرد و هشدار داد بهشون. حالا باید ببینیم، برای اینکه حالا میتونیم راجع به پیامدهای این حمله‌ای که به قطر شده و گرد همایی که ما میدونیم از روز جمعه شروع شده، آقای ارشواد که هم پزشکیان هم آقای عراقچی یعنی هیئت ایرانی به اونجا رفتن، امروز یک سلسله تصمیم ها گرفتن، باید ببینیم که چه تصمیم هایی میخوان بگیرن. با اینکه ما میدونیم تمام این صحبت هاشون فقط توپ به اصطلاح باد هواست، در واقع هیچ وقت به اصطلاح تا زمانی که خودشون را از این وابستگی رها نکنن کاری نمیتونن بکنن. بنابراین باید ببینیم که پیامدهاش، منتها اینا الان نه تنها حمله امریکا، حمله اسرائیل و امریکا به ایران درس های مهمی برای ملت ایران داشته، این یکی هم درس های مهمی بازم برای ملت ایران خواهد داشت. از این جهت به نظر من اینا فوق العاده مهمه که ما فرضاً خود من واقعا درس گرفتم که اینا تا کجا میخوان جلو برن و برنامه هاشون چیه و چرا در پایان امکان موفقیتشون فوق العاده پایینه.
آقای دکتر، من فکر می کنم که با هدف قرار دادن هیئت مذاکره کننده حماس و پایتخت کشور میانجی یعنی قطر، آقای نتانیاهو رسما به جهان گفته که در غزه صلح نمیخواد دیگه، این گروگان ها رو هم
کاملا
نمیخواد، اساسا
کاملا
به گروگان ها نداره و میخواد که گروگان ها بمیرن و خلاص بشه. خب حالا داستان چیه در غزه؟ یعنی واقعا ما داریم میریم به سمت نسل کشی کامل و همه هم سکوت میکنن؟ یعنی سوال من اینه که حالا قدرت های غیر حامی مثل مسکو و پکن هم آیا حاضرن بشینن مثلا اسرائیل این 1,600,000 نفر که در غزه باقی مونده رو مثلا تا نفر آخر بکشه؟ آیا پکن و مسکو میشینن و نگاه میکنن؟
ببینید، هم پکن هم مسکو دارن دنبال میکنن این قضایا رو، منتها من بارها و بارها راجع به این قضیه فکر کردم که چی کار میتونن بکنن. ببینید، اگر میخوان جنگ جهانی سوم را آغاز بکنن، اینا در واقع دارن، یعنی میذارن بشریت با چشم خودش ببینه که امریکا که پشت تمام این جنایاته واقعا چهرشو به جهان نشون بدن. شما فکر نکنید که این جنایاتی رو که اسرائیل با کمک امریکا، با کمک 100% امریکا و با اجازه امریکا انجام میده، همینجوری بدون عواقب و پیامد هاست. شما ببینید در سطح جهانی تظاهراتی که داره میشه، شکافی که در درون به اصطلاح پیمان اتلانتیک افتاده، یعنی شما ببینید در همین سازمان ملل کشورهایی مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل انگلیس، مثل فرانسه، حتی آلمان با اکراه هرچه تمامتر دارن دولت فلسطینی رو به رسمیت میشناسن و تنها کشوری که واقعا به رسمیت نشناخته امریکاست، امریکا و اسرائیل. بنابراین این یک که شکاف میندازه در بین خود به اصطلاح دوستان امریکا. تمام اینا برای بشریت داره متوجه میشه که این فقط اسرائیل نیست، بلکه مرکز تمام این کشتارها و این دستورات در واشنگتنه و نه در تل اویو. بنابراین این ضربات سیاسی زیادی به امریکا میزنه و امریکا را هرچه ایزوله تر میکنه. ولی همینطور که گفتم، شما میدونید چین مواضعش خیلی بهتر از روسیه بوده و یعنی با تمام قوا از ملت فلسطین دفاع کرده، بدون اینکه از نظر فرزن چین، شما میدونید یه دانشگاه در تل اویو یا در یکی از شهرهای اسرائیل داشت، اونو تعطیلش کرد، کلی به اصطلاح چیزهای اقتصادی داشت، تمام اونها رو تعطیل کرده، یعنی کاملا خودش رو کنار کشیده. و اگه شما CGTN رو که به اصطلاح دستگاه ارتباط جمعی چین رو اگه دنبال بکنید، انتقادات فوق العاده شدیدی به جنایات اسرائیل داره، در حالی که RT که مال روسیه است به هیچ وجه اینطور نیست، یعنی تفاوت بین این دوتا هست. بنابراین اینا از نظر نظامی نمیتونن دخالت بکنن، فقط میتونن در سازمان ملل و در مجامع جهانی به اصطلاح چیز بکنن، دفاع بکنن، همینطور که از ایران هم بر سر ایران هم نمیتونن وارد جنگ جهانی با فرزن اسرائیل یا مثلا با جنگ با امریکا بشن، ولی در مجامع عمومی میتونن به اصطلاح. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که کاری که روسیه و چین میتونن بکنن در درجه اول دفاعشون در این مجامع جهانی و در دستگاه های ارتباط جمعیشون رو و میذارن که هم امریکا و هم اسرائیل در سطح جهانی ایزوله بشن، در واقع چهرهشون به بشریت برای بشریت کاملا آشکار بشه. در حالی که عرض شود که شما میدونید هم در کنفرانسی که در شانگهای تیانجین در شهر تیانجین چند وقت پیش بود با تمام قوا کشورهای به حساب عضو پیمان شانگهای محکوم کردن از نظر سیاسی، و بعدش این آخرین نطقی که ترامپ چیز داشته پوتین داشته برای من واقعا تازگی داشت، یعنی در واقع داره کم کم و کم کم فدراسیون روسیه میخواد وارد میدان بشه به عنوان میانجی، و از این طریق چون نفوذ داره روی اسرائیل شاید بتونه به اصطلاح فشاری روی اسرائیل بیاره که بتونه به اصطلاح به عنوان میانجی که الان قطر در واقع قطر و مصر معلوم نیست قبول بکنه، برای اینکه اسرائیل حتی مصر رو هم به اصطلاح تهدیدش کرده، شاید به اصطلاح فدراسیون روسیه بتونه وارد میدان بشه و از این جهت از نظر سیاسی به اصطلاح بتونه یه کاری بکنه.
اینجا یا ایران میتونه بهره برداری بکنه از این اقدامات نمیدونم جنون‌آمیز اورشلیم؟ یعنی خب الان اورشلیم به تونس حمله کرده، به دوحه حمله کرده، میگه که به ترکیه حمله خواهد کرد، احتمال داره به مصر حمله بکنه. آیا این میتونه که شانس ایران رو برای اینکه نمیدونم بر فرض ببین به این کشورهای حوزه خلیج فارس که اصلا کوچکترین امیدی نیست، یعنی
شما اگر
آره
به
دقیقاً
دستگاه های ارتباط جمعی منطقه نگاه بکنید همشون دارن میگن دیدی ایران راست میگفت، دیدی ایران درست میگفت، کاملا به نفع ایران تموم شده. برای همینه که نیویورک تایمز صفحه اولش رو الان نگاه بکنید، عکسی که انداخته از این گردهمایی در قطر، عکس آقای ارشواد که پزشکیان و آقای عراقچی که دارن از هواپیما پیاده میشن، عکس اونا رو انداخته، در حالی که ما میدونیم از تمام کشورهای اطراف از جمله از ترکیه به اونجا اومدن، یعنی کشورهای مسلمان 57 کشور مسلمان در اونجا جمع شدن. حالا باید ببینیم چه تصمیم، ولی مسلما این به نفع نه تنها این حمله ای که به قطر کردن، حمله قبلی که به خود ایران کردن. من حتی به اصطلاح نشریات ارچود که کشورهای عربی رو که نگاه میکنم کاملا لحنشون، اجازه بدید این رو بهتون عرض بکنم که از نظر تاریخی در عرض این چند سال، ببینید دور اول ترامپ موقعی که اومد و میدونید در 2020 اومد به منطقه و قرارداد ابراهیم رو آغاز کرد و اولین کشوری که وارد این قرارداد شد به اصطلاح امارات بود، بعدش عرض شود که بحرین و بعدش مراکش و بعدش هم سودان، که البته سودان الان خودش رو کنار کشیده ولی این سه تا موندن. شما ببینید اینو من نمیدونستم که موقعی که حتی امارات که واقعا دست نشانده اسرائیله، تمام دستگاه های جاسوسی اسرائیل توی امارات هستن و بگذاریم که خود امریکا هم همینطور پایگاه داره، به این شرط وارد قرارداد ابراهیم شده امارات که دولت فلسطینی تشکیل بشه. من اینو تا چند وقت پیش نمیدونستم. الان امارات چی میتونه بگه موقعی که در واقع نتانیاهو اعلام کرده که دولت فلسطینی تشکیل نخواهد شد؟ طبیعتا این قرارداد از بین خواهد رفت. میخوام اینو بهتون عرض کنم که اوضاع خاورمیانه و مخصوصا منطقه خلیج فارس چقدر عوض شده. قرارداد ابراهیم به این دلیل تشکیل شد که تمام کشورهای عربی دست به دست هم بدن با اسرائیل علیه ایران، برای اینکه خطر اصلی رو ایران میدونستن. الان همین روزنامه ها دارن میگن که عجب اشتباهی ما کردیم، خطر اصلی اسرائیل و نه ایران، در نتیجه ما باید رابطمون رو با ایران بهتر بکنیم. لحنشون الان اینجوری شده. شما اگه روزنامه های مصر رو، از حتی روزنامه های ارشمت امارات رو، یکی دارن نیو عرب، اگه یه روزنامه یا دستگاه های ارتباط جمعی دارن نیو عرب، یا صحبت های آقای اطوان، یا ارشمت که بقیه روزنامه هاشون، روزنامه های لبنان که کاملا مثلا طرف ایران رو گرفتن، المیادین و امثال هم و امثال هم. بنابراین شما دقت کنید که همین حملاتی که هم امریکا و اسرائیل کردن به ایران و همین حمله‌ای که به قطر کردن، در واقع حقانیت ایران رو ثابت کردن. و در نتیجه حالا با وجود آن که شما اگه روزنامه های اصلاح طلب همین امروز رو نگاه بکنید، هنوز دست بردار نیستن که ما باید مذاکره بکنیم، باید آقای گروسی بیاد وارد ایران نمم بازرسی بکنن و تمام این صحبت های اینجوری. ولی علال عموم میخوام بهتون عرض بکنم که با این تجاوزات اوریانی که واقعا دارن میکنن، اینا به ضرر خودشون در دراز مدت تمام میشه و به نظر من این اعتبار ایران رو خیلی برده بالا و به نفع ایران تمام شده.
آقای دکتر، به عنوان سال آخر، از نظر شما مهمترین درس این حمله برای ملت‌های منطقه و به ویژه ملت خودمون، ملت ایران، چی میتونه باشه؟
بزرگترین درسش عبارت از شناخت دشمن واقعی. من نوعی که فرزند 28 مردادم، قبل از اون فکر میکردم که امریکا میاد و امپراتوری انگلیس رو در برابرش وای میسه و میاد به کمک ایران. درسی که 28 مرداد بهم داد، متوجه شدم که این دوتا دست در دست هم عمل میکنن. الان به نظر من کاملا مشخصه، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم که چطور همینا موقعی که رژیم شاه به عراق حمله نکرد و قرارداد الجزیره رو با صدام حسین بست، دیگه نبخشیدن شاه رو و پشت خمینی رو گرفتن. این خودش یه داستان دیگه است که اینو من از نزدیک دنبال کردم. با همه اینا، همین جمهوری اسلامی بعدن تبدیل به یه چوبی در آستینشون شد و شده، ولی خودشون پشت خمینی بودن. بنابراین درس عبارت از اینه که اینا باید اسناد خود امریکا رو که علناً بیرون اومده مطالعه بکنن، بدونن که برنامه امریکا و برنامه تسلط بلا منازع بر جهان یعنی چه و برنامه اسرائیل بزرگ یعنی چه. و این اسرائیل بزرگ عبارت است، یکی از کشورهایی که باید تجزیه بشه و از هم متلاشی بشه، عبارت از ایرانه. به نظر من درس بزرگش عبارت از اینه. این درس رو فقط مردم ایران نباید بگیرن، مردم ترکیه باید بگیرن، مردم خود عربستان باید بگیرن. همه این کشورها الان در معرض خطرن، برای اینکه برنامه برنارد لوئیس و برنامه اودد جینون که اسرائیل بزرگه، شما اگه نقشه‌شو نگاه بکنید، تمام این کشورها قرار تکه پاره بشن برای ایجاد اسرائیل بزرگ. حالا نظر من اینه، یک چنین برنامه خائنانه ای امکان پیاده شدنش نیست و قبل از اینکه این برنامه پیاده بشه، خود آینده اسرائیل، ببینید اسرائیل الان داره کشتاری که در غزه میکنه خواب رو از چشم ما میپرونه. واقعا خود من خواب ندارم که آنچه که در غزه میگذره. با همه اینا مقاومتی که مردم غزه دارن میکنن، شما ببینید همین دیروز همین نیروهای حماس و جهاد اسلامی چه حملاتی به ارتش اسرائیل کردن، یعنی هنوز کاملا فعالن، یعنی تا به امروز در هیچ کدوم از برنامه هاشون اینا موفق نشدن، نه تنها حماس رو شکست بدن، نه تنها پاکسازی قومی بکنن، فقط کشتار عظیمی دارن میکنن. و خود شهر غزه رو که میخوان اشغال بکنن، تا الان فقط 300 هزار نفر از 1 میلیون نفر اونجا رو ترک کردن، 700 هزار نفر دیگه حاضر نیستن اونجا رو ترک بکنن. یعنی تمام به اصطلاح اگه شما بخونید که نظرشون چیه، میگن ما همینجا میمیریم، در حالی که اینا نظرشون اینه که باید پاکسازی قومی بشن، نمیتونن این کار رو نمیتونن بکنن. در نتیجه هرچه این جنگ بیشتر ادامه پیدا بکنه، آقای منظرپور چنین جنگ هایی رو بهش میگن پایریک وار، یعنی جنگ سوزان. شما میتونی موفق بشی ولی خودت هم میسوزی. از این جنگ ها وجود داشته که شما میتونی 1 میلیون فرزند فلسطینی رو قلع و قمع بکنی، ولی خود اسرائیل مطلقا نمیتونه آینده ای داشته باشه، با اختلافاتی که در درونش هست، با ضرباتی که خود به ارتش اسرائیل خورده، با صد صد و هزار هزار از نیروهای کاراش که دارن اسرائیل رو ترک میکنن و غیره و غیره، و بعدش به طور کامل در سطح جهانی ایزوله شده، به طور کامل الان مورد منفورترین کشور جهان دیگه، در حالی که یه زمانی من سال 1967 در تورنتو در چیز بودم، در یکی از شهرهای کانادا بودم که جنگ 6 روزه اتفاق افتاد. همیشه من اینو یادآوری میکنم به بینندگان چیز. موقعی که این جنگ شروع شد، همین بچه های جوون یهودی با اون یاماکاهاشون تو خیابونا را افتادن با بشکه، با سطل، با گونی پول جمع میکردن. حالا بیان تو خیابون، مردم ترتیبشون رو نمیدن، یعنی میخوان بتون عرض بکنم اسرائیلی که به عنوان به عنوان داوود دیوید در برابر گولیات، یعنی در برابر یک بیگناه کوچولوی پردانش پرتکنولوژی دموکراسی، در برابر یک گولیات، یک غول بیشاخودم که کشورهای عربی اطراف، الان مردم دنیا چه دیدی نسبت به اسرائیل پیدا کرد؟ از نظر تاریخی این فوق العاده مهمه، این یه شکست بزرگ سیاسی و ایدئولوژیکه که نتایج بعدی خواهد داشت و سرنوشت خود اسرائیلی و آینده اسرائیل رو زیر سوال میبره به نظر من.
بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر محیط بزرگوار. مباحث بسیار دیگری هستش که به نظر من تو صحبت امروز شما مطرح شد که خودش احتیاج به یک برنامه مستقل داره و ضروری هم هست که بهش پرداخته بشه. امیدوارم هفته آینده برخی از اونها رو واکاوی بکنیم.
عذر میخوام، کی برنامه چیز داره؟ اینو من متوجه.
نه، عرض کردم نکاتی در فرمایشات این هفته شما بود که خودش احتیاج به واکاوی
اوکی.
در برنامه های آتی داره، که امیدوارم هفته آینده بتونیم بخشی از اون رو بیشتر بهش بپردازیم. علی حال، چون که متاسفانه وقت برنامه به پایان رسیده، ضمن تشکر از حضرت عالی همچنین از بینندگان گرامی که در طول برنامه همراه ما بودند، خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود و ایام بکام.
منم از شما و بینندگان ارجمند این برنامه خداحافظی میکنم. روزتون خوش.